گرفتن فکر میکنم خیلی میتونه خودش رو خلاص بکنه و این همه گرفتاری به جون نخره.
آقای دکتر، بارها در مورد این مسئله با همدیگه تو خونه زندگی صحبت کردیم. من همین الان که پیام ها رو دارم میخونم، متاسفانه نمیگم 100%، بالای 90% تجربه ها در مورد کسانی اتفاق افتاده که یا اعضای خانواده‌ان یا یه نسبتی با همدیگه دارن، یعنی انگار این آشناها بیشتر درد سرساز میشن. و شما همیشه اینجور مواقع توصیه های خوبی داشتی.
خواهش میکنم. بله، ببینید، آخر مسئله‌ای که هست، من خودم هم به عنوان یه بخشی از مردم زندگی متعارف خودم رو،
من یادم شما خودتون زخم چنین کاری رو خورده بودی.
همین کارا بعضا برای ما پیش اومده.
بله.
برای ما پیش اومده. یعنی خب به هر حال شما به دوست نزدیکتون اعتماد دارید، به پیشان نزدیک اعتماد دارید، یه فکر نمی کنید شاید واقعا بعدها مسائلی بیاد.
بله. بله.
این چنین پیش بیاد. تجربه من به میگه که تو این مسائل باید رک و صریح بود و تو رو در بایستی قرار گرفتن ملاحظه کاری اساسا هیچ سودی نداره. یعنی اگر موقعیتی هم پیش میاد که شما اصرار میکنن بهتون که ضمانت یه وامی رو انجام بدین، ضمانت یه چکی رو انجام بدید، شما باید کاملا از عقبه مالی و وضعیت مالی شخصی که متقاضی این ضمانت هست مطلع بشید، یا حتی اگر امکان پذیره بخشی از این دارایی ها به شما معرفی بشه که شما بدونید اگر پس فردا گرفتار شدید میتونید از طریق توقیف این اموال نهایتا مبلغی رو که پرداخت کردید مسترد کنید. یه مقداری ممکنه زننده باشه، در ملاحظات اجتماعی خیلی پسندیده نباشه که ما با نزدیکانمون با
نزدیکانمون
وارد این بحث ها بشیم. ولی نه، از قدیم گفتن که
حساب کاکا برادر،
معامله با برادر هم باید مثل بیگانگان باشه. واقعا همینطور هست. یعنی یه تجربه خیلی عمیقی پشتش بوده که یه همچین ضرب المثل هایی شکل گرفته. نباید گفت که حالا ما مثل همه نیستیم، ما وضعیتمون جداست، ما کیسمون متفاوته، اتفاقی برای ما نمیفته. همین اتفاقا اکثرا برای کسانی افتاده که همینجوری ذهنیتی داشتن که میگفتن این مسئله برای ما پیش نمیاد.
بله. آقای دکتر، آیا قانون راهکاری گذاشته برای کسانی که ضامن میشن و خب بالاخره ثابت میکنن که آقا من فقط یک ضامنی بیش نبودم، اون کسی که حالا به هر دلیلی کلاهبرداری کرده، مبلغ رو گرفته، حالا وامی گرفته، پولی گرفته، هر طریقی که این کلاهبرداری انجام داده الان نیست، مثلا کشور رو ترک کرده رفته، خب من فقط ضامنش بودم، آیا اصلا راهکاری نیست و این ضامنه متعهد به بازپرداخت اون مبلغی که این وسط اتفاق افتاده؟
دقیقا همینطوره. یعنی
عجب.
اصلا راهکاری نیست که اصلا به موجب قانون مدنی ما ضامن خودش میشه بدهکار.
دقیقا.
نمیتونه بگه من فقط ضمانت کردم. اتفاقا الان جا به جا شده، بار مسئولیت اومده روی دوش ضامن. حالا در مورد چک، خود اون شخصی که ضامنه بهش ضمانت میکنه هم همچنان بدهکار باقی میمونه، اما در مورد ضمانت‌های خارج از اسناد تجاری اصولاً ضامن جایگزین شخص بدهکار.
بله بله.
یعنی نمیتونه بگه من فقط ضمانت کردم. همین فقط ضمانت کردن یعنی انتقال بار مسئولیت پرداخت بدهی روی دوش ضامن، و در نتیجه ممکنه قضیه قضایی توی بحث مثلا اثبات اعثار و تخفیف دین و اینا یکم هوای ضامن رو داشته باشه.
بله.
چون بالاخره قاضی با وجود،
ولی اینجوری خودش... نیست که حالا بگه چون شما مطمئنیم ضامنیم مثلا این بخششو ببخشیم شما.
اصلا آره. هیچ عنوان این شکل نیست. حتی اگر توان پرداخت نداشته باشه، خدای نکرده، حتی زمینه برای اعمال ماده 3 قانون
درسته.
نحوه محکومیت ها و حبسش خدای نکرده ممکنه فراهم بشه. یعنی هیچ تفاوتی بین ضامن و مدیون اصلی از نظر مقررات ما وجود نداره.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید محمد عزیز و نازنین. استفاده کردیم. همسر گرامی خوبم؟
الحمدلله، سلام دارم خدمتتون.
خیلی خیلی سلام برسونید.
خواستم از همین فرصت استفاده بکنم، از همه همسایه‌های عزیزمون تقاضا بکنم. این سویه جدید بعضی از اطرافیان ما رو هم درگیر کرده.
آخه.
یه مقدار احتیاط بکنن. علائم شبیه سرماخوردگی اگر
جدی بگیرن،
علامت با هم دارن، حتما خودشون رو قرنطینه بکنن. چون حالا تستام که هنوز خیلی
بله.
در مورد سویه جدید جوابگو نیست. و کلا یه مقداری رفت آمدها رو همچنان با احتیاط انجام بدن تا
انشالله
دیگه خلاص شیم از این سیه.
انشالله. لطف کردیم به خانواده محترم. خیلی سلام برسونید، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم.
قربون شما. خدا نگهدار. خدا حافظ. خب همسایه های عزیز و نازنین خونه زندگی، ممنون که امروز هم کنار ما بودین. آخر هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم کنار خانواده محترمتون. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیار علی، متشکرم. خدا قوت میگم خدمت همکاران محترمم در برنامه خونه زندگی. در این فرصت ازتون دعوت میکنم یاد یاران رو بشنوید.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان، سلام. به برنامه یاد یاران خوش آمدید. به نام خدای مهربان. دوستان عزیز، یاران گرانقدر، با برنامه یاد یاران در خدمت شماییم.
من به یک از همین 4 نفر که ما با هم بودیم به واسطه اصابت ترچش مجروح شد. خود من چون موقع دانشجوی پزشکی بودم، خونریزی او را بند آوردم و به واسطه یکی از وسیله های نقلیه که اونجا موجود بود اون را به عقب منتقل کردیم و ما 3 نفر باقی مانده بعدن چون زمانی برگشتیم عقب. دم غروب روز بعد بود که بعد از تقریبا بعد از 24 ساعت بعد از حمله، وقتی من برگشتم عقب وارد از اون کوهاش سرازیر شدم، ابتدا یه رودخانه بود به نام رودخانه سومار. کنار رودخانه من دیدم که اون برای رودخانه نیزار بود و خمپاره های پاتچ های دشمن بعثی مرتب مثل باران و مثل تجرج زاری بود و اون نیزارها که نیزارهای بسیار قدیمی قطوری بودند آتش شرف دادن و امکان عبور نبود. ناچار پای رودخانه موندیم. من فکر میکنم که همچه پا ما انداخته بودم داخل زوب آب، پشت خوابیده بودم، خوابم برده بود. وقتی من بیدار شدم دیدم ساعت 11 شب. دوستان من بیدارشون کردیم و راه افتادیم. ما نیزار دیگه تقریبا پاتچ دشمنم یه مقدار فروچش کرده بود و آتش شعله های آتش هم مقداری کمتر شده بود. فرصتی پیدا کردیم که ما از نیزارها خودمون رو نجات دادیم. وقتی برگشتم عقب دیدم یکی از آمبولانس های خط مقدم ما با رانندش اونجاست. چه ازشون خواهش کردیم ما رو برگردون و برگشتیم.
مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که ستاره درخشنده پیروزی های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت عظیم الشأن ایران این چنین فرزندان سلحشور جانبرکفی که نام آنان و کشورشان را جاویدان کردند. و مبارک باد بر اسلام بزرگ این متابعانی که در 2 جبهه جنگ با دشمن باطنی و دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرفراز امتحان خیش را دادند و برای اسلام سرفرازی آفریدند. امام خمینی.
تمام این سرزمین سرفراز، تمام خاک این وطن شقایق زار است. در هر جا که هستی، هر گوشه این خاک که قدم بر می‌داری، با چشم‌های مترصد نگاه کن که مبادا روی خون لاله‌ها پا بگذاری. این دیار سربلند فست‌های سرخ و خونینی را پشت سر گذاشته.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. من دکتر حبیب‌الله علی شیری هستم، فرزند شهید حاج غلام حسین علی شیری اهل لارم، تولد 16/1330 هستم، الان حدود 64 سال سن دارم، تخصصم جراحی عمومی هستش. خدمت شما عرض کنم که ما اون موقع خیلی از مجروحا تو خط عملشو میکردن، ولی تو خط چون که دست باچند و نیرو هم کمه ها، مثلا ترکش ریز، یه ترکش ریز اندازه نوک سوزن، وقتی وارد شکم بشه خون مردگی، شما نمیتونه اون موقع بری تجسس بکنی خون مردگی برداری، بدتر میشه. بعد دوچار پیریتونیتیس میکردن، پیریتونیتیس عفونت داخل شکم، چون روده کوچک مقدار میکروبش کمتر از 5000 تا در یک سیسی، روده بزرگ خیلی هستش، بهش میگن پیریتونیتیس. بعد پیریتونیتیس که میکردن یعنی عفونت خون تبدیل میشد، بعد هم میرفتن تو آی‌سی‌یو میخوابوندن، یک روز دو روز آنتی‌بیوتیک و اینا میدادن، ولی بعد بیچاره شهید میشدن. قرار شد دکتر یارش بود دکتر وایزاده، گفت که به بچه‌ها توصیه کرد هر کس عملش کردن یا عملش هم نکردن ولی جای ترکش رو شکمشون هستش بین حتما بازش کنید. منفی بود سره نکردید، شکمش میشین رو میبینی بیرون. اگر مثبت بود خدا، و واقعا مرگ و میر ما به صفر رسید و این تو مجله چاپ شد که در تهران یا از هر جا که مثلا بازم مجنون خطرناک میبرن حتما دوباره عمل شکم انجام بدن و مرگ و میر خیلی کم شد. همین ترکشی کوچیکه چون ناپیداست، شما وقتی که به بدن میره شکم میخوره اول واز میکنی بنز نوک سوزه، هماتوما دور روده ایجاد میکنه، شروع میشه اعصاب سوراخ کوچیکه میشه بزرگتر یک سان میان داخل شکم، یه بهش میگن عفونت خون. دیگه ما میرفتیم وقتی مریض دو سه روز گذشت میرفتیم باز میکردیم، دیگه هماتوما کم جذب شده، روده رو اینطوری فشار میده از بالا، هوا میزنه بیرون، میفهمی کجا سوراخه، میریم اونجا هماتوماشو برمیداریم، سوراخ هم میدوزیم، یه دوتا لوله هم میذاریم تو داخل شکم. برای خاص عفونت کرد، مجروح داشتم اهل لرستان، تیر خورده بود تو شکمش و شکم عفونت کرده بود، آوردمش تو بیمارستان سعدی خواباندن. مریض بخش من بود، حدود 2.10 متر قد داشت و 90 کیلو هم وزن داشت، خیلی هم خوش‌تیپ بود. بردم اتاق عمل، 3 تا لوله گذاشتم تو شکمش، هر روز میبردم با دکتر معمولا رزیدنت بیوشی میومد، دو استادا نمیومدن، کاتالار بهش میزنن، کاتالار یه داروی هستش که مریض رو بیهوش میکنه، یعنی تقریبا کرخ میکنه، ولی برای مثلا عمل 4-5 سال خوب نیست، برای پانسومان مثلا ربع ساعت 20 دقیقه خوبه که مثلا زجر نکشه. با آب لوله سردگم قاطی میکردم، خوب میشستم برای 20 دقیقه ربع ساعت، بعدم میفرستاد میرفت تو بخش، هر روز تو وان، یعنی مجروح داشتم. بعد که یک ماه دو ماه خوب شد رفت لرستان. 6 ماه بعد موقع موبایل نبود که تلفنم که معمولا ما خوابگاه خلیله بودیم تلفن نداشتیم، تلفن باست مرکز وزن کردن به اتاق ما وزن کردن داخلی، موبایلم که نبود. بعد از 6 ماه اومد دیم ماشاءالله کت شرار پوشیده، مدام از ما دعوت کنه و ازدواج کنه زن بگیره. خب ما که زمان جنگ بود، دو روز ما اصلا مرخصه یه هفته خونه نمی رفتیم، اینقدر مجبور میمد که یا شب تا صبح عمل داشتیم یا از شب تا صبح برای پانسمانش تا صبح هم تا اونو میشو.
میگن شما فرشته ها راه خدا رو بلدین، حیف اگه نشونی شو به ما زمینی آنگین. میگن شما فرشته ها راه خدا رو بلدین، حیف اگه نشونی شو به ما زمینی آنگین. شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدیم، چه آسمونی از کمند خاکی ها رها شدیم. شما که تو شب زمین شهاب راه ما شدیم، چه آسمونی از کمند خاکی ها رها شدیم.
با تو بی بهانه در زیر باران می توان گریست، شاید ما همه کسانی را که با ما خندیده اند فراموش کنیم، اما تو را عمری با هم گریسته ایم و هرگز فراموش نمی کنیم. تو تنها یادگار روزهای ماندگاری هستی که نفسهایت بوی سالهای سال عشق را می دهد. با تو پرنده شدن آسان نیست، افق‌های دور در نگاهت محو می‌شوند و جاده‌های مه‌آلوده پیش پای تو به پایان می‌رسند. تو مقصد سفر را مثل آغازش خوب می دانی، راه را خوب می شناسی.
آهای آدم بزرگا، این ماجرا رو دیدی؟ آهای های بچه ها، این قصه رو شنیدی؟ قصه بگم براتون، قصه ی عاشقونه. نمیدونم کجا بود، تو فکه یا دویجی، تو فاو یا شلمچه، تو کرخه یا موسیان، مهران یا دهران.
اولین مجروحیت من برمیگردد به شبیخون رژیم بعث به ایستگاه عملیات آبادان که بسیاری از بچه های رزمنده شهید شدند. آن شب پس از حمله عراقی ها به گروه امدادی بیسیم زدند که آمبولانس اعزام کنند، ولی آمبولانس به مأموریت رفته بود. وقتی هم که آمبولانس آمد، راننده آنقدر خسته و زخمی بود که نمیتوانست دوباره اعزام شود. برای همین خودم با سرعت سوار آمبولانس شدم و به طرف منطقه به راه افتادم. وقتی به آنجا رسیدم با صحنه تکان دهنده ای روبرو شدم. همه بچه ها شهید شده بودند. با آنهایی هم که نفس می کشیدند آنقدر خون زیادی از بدنشان رفته بود که کاری از دست من بر نمی آمد. در این میان یک مجروح خیلی وضعیت وخیمی داشت و من به هر زحمتی بود او را سوار آمبولانس کردم. رزمنده زخمی به زحمت لبهایش را تکان داد و گفت: امدادگر. گفتم: بله. بعد گفت: راننده آمبولانس؟ گفتم: بله، منم. بعد بیهوش شد. در همین لحظه یکی از رزمنده ها که جان سالم به در برده بود و تنها از کتفش خون می آمد جلو آمد و گفت: شما به مجروح برسید، من رانندگی می کنم. از بعد حادثه راننده آمبولانس مسیر برگشت را فراموش کرد و با وجود اینکه نباید چراغ آمبولانس را در شب روشن می‌کرد، این کار را انجام داد که با روشن شدن چراغ آمبولانس عراقی‌ها ما را به گلوله و خمپاره بستند. آنقدر آتش زیاد بود که صدای خودم را نمی‌شنیدم، فقط احساس کردم شکمم می‌سوزد. وقتی به بیمارستان پتروشیمی رسیدیم، آنقدر به آمبولانس شلیک شده بود که مجبور شدند برای بیرون آوردن ما در آمبولانس را جدا کنند. وقتی در آمبولانس باز شد، تا دکتر را بالای سرم دیدم بیهوش شدم.
تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
روزتون بخیر باشه همیانان ناظرینم در سرتاسر ایران. به خدمتتون عرض بکنم موعد اذان ظهر امروز بفق تهران ساعت 12:03 خواهد بود که امیدوارم ما رو از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده.
آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بیکران بیکران
سلام که می کنی تمام زندگی روی خوشش را به تو نشان می دهد. گویا این نام خداست که در هر کوی و برزن، در هر گوشه تجلی دارد. نام خدا در تمام تلاوت‌های آفتاب، در تمام بارش‌های باران، در جاری همه آب‌ها می درخشد. و تو سرشار از زندگی می درخشی و خوشحالی از نام خدا، سربلندی از عشق، پر از مهربانی هایی که خداوند در قلب تو و من گذاشته. پس به نام خدا، او که تا بیکرانه ها همه نامش را می خوانیم. سلام و درود بر همه دوستان و عزیزانی که همراه ما هستند.
تو از قبیله بارم، تو از زلاله شبنم، دلیل حسی هوا، گواه حسمت مریم. تو قصر نور و نیایش، تو دست سبز دعایی، شمیم فصل شکفتن، بهار باغ خدایی، بهار باغ خدایی، بهار باور ایمان، شکوه عشق و یقین. تو آسانه نوری، تو آسمان زمینی، زمین به یمن تو زیبا، زمان به نام تو گویا، حیات به بوی تو باقی، نجابت از تو شکوفا.
به اتفاق بشنویم بخش کارشناسی صحبت‌های استاد گرانقدر حسین ناجی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم امروز هم همچون روزهای گذشته با دلی خوش و تنی سالم شنونده برنامه تابی کران باشید. خب عزیزان شنونده، همه ما انسان ها دو تا بُعد داریم، یک بُعد فردی و شخصی و یک بُعد جمعی و اجتماعی. ما انسان ها دوست داریم در کنار هم زندگی کنیم، در یک جامعه، در یک خانواده، در یک محل، و تعصب هم داریم به محلمون، به شهرمون، به ولایتمون، به وطنمون. عرق خاصی هم داریم. چرا؟ چون اونجا درد و دل میکنیم، احساس میگیریم، با احساس رفتار میکنیم، محبت میبینیم، عاطفه خرج میکنیم. اینها لذت بخشه. روح لطیف انسانی دنبال معاشرت، دنبال ارتباط گرفتن با هم نوعه و از این کار هم لذت میبره. به کسی کمک کنه، به کسی محبت کنه، دیگران در حقش عنایتی داشته باشن، این که از ویژگی های منحصر به فرد زندگی آدمی است. چرا که انسان موجودی اجتماعی است و مدنی و به طبع است. عشق به اجتماعی بودن نهفته در وجود او، بسیاری از نیازهای خودشو در دل اجتماع تأمین میکنه و نمیتونه بدون کمک گرفتن از دیگران مشکلاتش رو حل کنه. خب پس اهمیت اجتماع برای ما چیز مشخصی است، اما باید در این جامعه و در این اجتماع ما هم نوع خوبی رو پیدا کنیم. با چه کسی بنشینیم، با چه کسی نشست و برخاست کنیم، معاشرت کنیم. حضرت آقا امیرالمؤمنین در حکمت 293 یک عبارت بسیار زیبایی دارد که می‌فرماید با انسان‌های احمق همنشینی و دوستی مکن، زیرا این انسان‌های احمق کارشان را در نظر تو زینت داده و دوست می‌دارند تو هم مانند او باشی. ببینید اگر ما بیایم با یک انسان نادان و احمق ارتباط دوستی ایجاد کنیم، این انسان احمق کاری میکنه که اون کار احمقانش، اون کار ناشایستش در نظر ما زیبا جلوه کنه و ما هم همرنگ اون بشیم و ناخواسته از اون تأثیر بگیریم، چون انسان ها در این معاشرت ها، در این رفت آمد هستن دیگه تأثیر میگیرند. اگر طرف مقابل ما انسان درستی بود، دارای وجنات و سکنات و ملکات انسانی بود، طبعا از اون انسانیت به ما منتقل خواهد شد. اما اگر خدای ناکرده برخلاف این بود، ما طبیعتا ناخواسته از اون داریم تأثیر میپذیریم و خیلی بده که ما در زندگی اجتماعی با افرادی رفت آمد کنیم که از اونها خلاصه اثرات منفی ببینیم و اون وجهه اجتماعی خودمون رو، درون خودمون رو بخوایم آسیب پذیر کنیم. پس عزیزان شنونده، باید سعی کنیم در معاشرت‌های اجتماعیمون، حتی در رفت آمد‌های خانوادگی خودمون، با کسانی رفت آمد کنیم که از اونها بهره ببریم، لذت ببریم، نه بهره مادی، بهره معنوی، بهره اجتماعی. اگر هم کلام شدیم با اونها، از کلام اونها استفاده کنیم. اگر مسافرتی رفتیم، اگر در کنار هم بودیم، از اونها حظ ببریم، حظ وافر ببریم. بعضیا فکر میکنن اگر در اجتماع زندگی کردن به هر شکلی میشه زندگی اجتماعی. نه، بعضیا در این عالم زندگی میکنن، در اجتماع زندگی میکنن، اما زندگی باید بها داشته باشه، باید ارزش داشته باشه. ارزش و بهای زندگی رو کی میده؟ دوستان ما، اطرافیان ما که به ما وجهه میدن، به ما آبرو میدن. پس امیدوارم که انشاءالله در انتخاب دوستانمون دقت کنیم و با کسانی رفت آمد نکنیم که خدای ناکرده از اونها آسیب ببینه و وجهه اجتماعی و شخصیتی ما زیر سوال بره. همه عزیزان پاینده و پیروز باشید. خدا نگهدار.
الهی معبودم، ای پناه بی پناهان، آموزگار و دانای بی خطا، ای یکتای بی همتا،
ای پروردگار جهانیان،
دستم را بگیر تا در سراشیبی روزگار به دره‌های ناامیدی پرت نشوم. امروز هم تو را می‌خوانم.
لا اله الا الله الملك الحق المبين،
لا اله الا الله الملك الحق المبين،
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل عليك.